بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی، با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات و فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم با موضوع انتخابات. کم کم داریم انتخابات 11 اسفند ما نزدیک میشیم و خیلی خوبه که موضوع انتخابات رو از منظرهای مختلف پیش بپردازیم و از اساتید گرامی استفاده کنیم در این حوزه. یکی از بحث‌های خوبی که لازمه در این ایام بهش توجه بشه مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هست، حالا چه در قالب انتخابات و چه در قالب غیر انتخابات، و نگاهی کنیم به تاریخ ببینیم در سیره اهل بیت ما هم آیا همچون مسئله، یعنی ارتباط اهل بیت با مردم و مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، آیا مصداقی از این رو ما داریم یا نه، و یک تحلیلی نسبت به ماجرا داشته باشیم. به همین مناسبت دعوت کردیم از استاد گرامی جناب استاد جواد سلیمانی که استاد تاریخ اسلام هستند، سالها محقق پژوهش و مدرس این رشته هستند، در این برنامه در کنار بنده هستند. ان شاء الله باشون گفتگو میکنم و شما بتونید ما رو تا انتها همراهی کنید. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. ایام ماه رجب و اعیاد ماه رجب رو بهشون تبریک عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما. برای اینکه یک فتح بابی بشه نسبت به مسئله، یک مقدمه‌ای رو از زبان حضرت عالی بشنویم نسبت بین حالا بحث مشارکت، حضور مردم در عرصه‌های مختلف و نسبت این مسئله با در واقع حالا مسائل صدر اسلام، سیره اهل بیت، تا حالا کم کم وارد بحث بشیم.
بله، ما باید بدونیم که اساساً برای اینکه ما جایگاه مردم رو در حکومت اسلامی بتونیم خوب تشخیص بدیم که چگونه است، باید حدود ثغورش رو ابتدا از قرآن و سنت بگیریم.
بله،
چون اطلاعات تاریخی و سیره نوعاً ظنی هستن، ظن متأخر به شک خیلی وقتا، یعنی احراز این که دقیقاً حوادث تاریخی چگونه اتفاق افتاده برخی از مواقع خیلی دشواره. فلذا ابتدا باید به محکماتمون مراجعه بکنیم. محکمات ما قرآن است و سنت نبوی و اهل بیت علیهم السلام. بر اساس این دیدگاه که میریم جلو میبینیم که اساساً قرآن و سنت و شریعت آمده برای هدایت مردم.
درست.
برای اینکه مردم به کمال لایق خودشون برسن، انسان‌ها تکامل پیدا بکنن. قرآن می‌فرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینة لنبلوهم ایهم احسن عملا. همه این عالم خلق شده برای اینکه انسانی که بهترین عمل رو داره و عمل صالح رو انجام میده، این بتونه به کمال لایق خودش برسه.
بله.
خب پس اساساً دین آمده برای اینکه انسان رو هدایت بکنه. برای جامعه و مردم دین بسیار ارزش قائل است.
درست.
خب در خصوص و پیامبران اهل بیت علیهم السلام هم در این زمینه مجاهده‌های بسیاری کردند برای اینکه انسان‌ها رو هدایت بکنند. تا جایی که سید الشهدا علیه السلام در موردش داریم که تو زیارت اربعین داریم، بدل مخجت او فیگ لیستن قد عباده که من الجهال و حیرت سلاله. حسین بن علی علیه السلام نه تنها نصیحت کرد، هدایت زبانی داشت، نه تنها آمد عمر خودش رو گذاشت برای اینکه مردم رو هدایت کنه، بلکه جان خودش و فرزندان خودش رو برای هدایت امت از جاهلیت، نجات دادن امت از جاهلیت بر سر این موضوع گذاشت. ولذا من فکر نمی کنم هیچ مردم سالاری به اندازه مردم سالاری دینی حاضر باشه، هیچ مکتب مردم سالاری به اندازه مکتب اسلام حاضر باشه برای مردم سرمایه گذاری کنه، از خودش خرج کنه، به طوری که امامانش و رهبران اون مکتب حاضران تمام هستیشون رو بذارن تا انسان‌ها از گناه نجات پیدا بکنن و اهل بهشت بشن، سعادت اخروی رو لحاظ
کنن. این مکتب هدایت انسان و سعادت انسانه.
این هدایتی هم که این مقدمه اول، مقدمه دوم این که این هدایتی را که مکتب اسلام و اهل بیت علیهم السلام و اولیای الهی دنبالش هستن، هدایت اصیل و پایدار هستش، فقط دنبال هدایت این دنیا نیستن، بلکه دنبال اینن که انسان به سعادت ابدی دست پیدا بکنه و اینم عمق نگاهشون رو میرسونه.
بله.
حالا تو تعالیم اسلامی یک تعالیمی وجود داره در ارتباط با نظام طبیعت، در ارتباط با انسانهای دیگه، در ارتباط با خود انسان، یک دستورات بهداشتی داره که این مربوط به همین دنیا هستش. اما یه سری معارف اسلام هست که اینها مربوط به سعادت اخروی انسان هستش.
بله.
و سعی میکنه حتی تعالیمی رو که تو این دنیا به درد بخوره رو با نیاتی رو که برای او در نظر میگیره این رو به یک عمل صالح تبدیل کنه که انسان به سعادت اخروی دست پیدا کنه. پس مقدمه دوم ما این هستش که اسلام و اولیای دین در صدد اینن که مردم به هدایت اصیل و سعادت اصیل و پایدار دست پیدا بکنن.
دفست.
سعادت ابدی. خب با این مقدمه ما وارد سیره میشیم. با نگاهی که به سیره اهل بیت علیهم السلام میکنیم میبینیم که اون چی که در سیره وجود داره تقریبا منطبق هستش با اون چی که از قرآن و سنت و اصول استنباط مکتب اسلام این در میاد در برخورد با مردم. ما در فلسفه سیاسی داریم که معیار مشروعیت حاکم اسلامی، حکومت اسلامی به نسب آسمانی است. یعنی در زمان حضور از طرف خداوند متعال حاکمان جامعه اسلامی تعیین میشن و در زمان غیبت از طریق نسب عام نه نسب خاص اینا مشخص میشن. یعنی کسی که معدل تقوا و عدالت، اسلام شناسی و فقاهت و تدبیر و سیاست و بیش از دیگران داره این میشه حاکم جامعه اسلامی. و خبرگان باید این رو کشف کنن، اینو پیدا بکنن.
درست.
خب رأی مردم در این زمان نقشش این هستش که موجب مقبولیت و فعلیت یافتن این حاکمیت میشه. یعنی اگر خبرگان چنین امامی رو پیدا بکنن، چنین حاکم الهی رو پیدا بکنن، اون وقت اون مردم موظفان با او بیعت کنن، بیعت مردم حاکمیت اسلامی رو، حکومت اسلامی رو محقق میکنه، موجب تقوا و حکومت اسلامی میشه.
درست.
لازمه این بیان این هستش که معیار مشروعیت حکومت اسلامی به رأی اکثریت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه وقتایی شاید حاکم اسلامی مردم با او بیعت نکنن به هر دلیلی. خب با او بیعت نکنن یا با او
دلیلی نمیشه گفت مشروع نباشه.
نمیشه، او مشروعیتشو داره،
مشروعیتشو
داره. با حاکم دیگه ای که سر کار میاد این نامشروعه، این حکومت اسلامی نیست، نامشروعه. خب وقتی این مقدمه رو ما الان از تو فلسفه سیاسی خودمون داریم وارد بحث تاریخ میشیم، میبینیم که اتفاقا تاریخ همینطوره. یعنی در تاریخ ما میبینیم یه جا اکثریت میان مخالفت میکنن با امام جامعه.
بله.
حاکم الهی اینو کنار میزنن ولی حاکم الهی میگه من حاکمم، حاکم مشروع بنم، این حکومتی که الان روی کار هست مشروعیت لازم نداره. خب الان من میخوام مواردی را که اهل بیت علیهم السلام با رأی اکثریت موافقت کردن همراه شدن و مواردی رو که مخالفت کردن این رو بیان بکنم.
بله.
خب بس تا اینجا، بس به اینجا رسیدیم که در ادعای ما این هستش که در سیره معیار مشروعیت رأی اکثریت نبوده. یه جاهایی اهل بیت با رأی اکثریت همراهی کردن، یه جایی هم مخالفت کردن. حالا پایان کار عرض میکنم که این راز این مخالفت با اکثریت و موافقت با اکثریت چی بود، و الا در همه این موارد معیار مشروعیت نسب آسمانی بود، یا نسب خاص یا نسب عام.
خب اینجا قبل از اینکه وارد اون مثالا بشیم، پس تو یک جمله اگه من پاسخ بدیم، ببین پس مردم در حکومت اسلامی چی کاره هستن اگر رأی اونا، یعنی رأی اکثریت نافذ نیست و مشروعیت نمیاره، پس دقیقا مردم چه نقشی دارن؟
مردم شاخص مقبولیت نظام و تحقق نظام اسلامی و فعالیت یافتن نظام اسلامی هستند. یعنی اگر مردم تو صحنه نیان نظام اسلامی محقق نمیشه. امام جامعه نمیتونه حکومت تشکیل بده، نمیتواند، نه اینکه نباید، باید. یعنی و این حالت حق حاکمیت برای امام باقی میمونه، یعنی حق حاکمیت از آن او هست، ولی این حق قدرت اعمال نداره، زمینه اعمال نداره. رأی مردم هستن که این حق رو زمینه تحقق و فعلیتش رو فراهم میکنن. اگه فراهم کنن به سعادت خودشون، چون اون امام در خدمت اینها قرار میگیره برای هدایت اینها.
بله.
اگه اینو محقق نکنن خب زیان میکنن. در تاریخ مواردی رخ داده که اهل بیت علیهم السلام مخالفت کردن با رأی اکثریت، یه مواردی هم موافقت کردن با رأی اکثریت. خب ما الان این موارد رو میشمونیم. بله. بعدن میگیم رازش چی بوده.
بله.
خب همین مخالفت و موافقت نشون دهنده این استش که از منظر اهل بیت علیهم السلام رأی اکثریت معیار مشروعیت نیست، ولی در این حال اینا برای رأی اکثریت خیلی جا احترام قائل شدن، ولی یه جایی هم احترام قائل نشدن. خب اینا رو میخوایم بگیم چی بوده، مصلحتش چی بوده.
بله.
من به نظرم در چهار جا در صدر اسلام اهل بیت علیهم السلام از رأی اکثریت تبعیت کردند، یعنی
بله،
مطابق همون عمل کرد. در دو جا هم مخالفت کردند. اون چهار جایی را که موافقت کردند، یکیش تو سقیفه بود، دومی تو بیعت با امام علی علیه السلام در ابتدای حکومتش بود، سومی تو جریان حکمیت بود تو جنگ صفین، چهارمی در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام بود. اینایی هم که ما در این موارد مثال میزنیم بر اساس قرائن تاریخی به این نتیجه میرسیم و ظن پیدا میکنیم که اکثریت رأیشون بر روی موضوع خاصی تعلق گرفته بود و اهل بیت همون رو تبعیت کردن، و الا اینجوری نیست که ما آماری در تاریخ داشته باشیم که مثلا جمعیت اون زمان بود 1,000,000 نفر، اینا 600,000 نفر، 700,000 نفر این رای داد. این چنین چیزی نبود.
جای به اضافه یک مثلا.
آره. این عرفا نبود. ولی از قرائن بود به دست بیاد که خب تو سقیفه چه اتفاق افتاد؟ تو سقیفه خب این فرایند سقیفه اون روزهای اول که شکل گرفت اکثریت همراه نبود، اما به مرور یه چند ماهی که گذشت اکثریت همراه شد. به خلیفه اول رای دادن، بعدم به خلیفه دوم، بعدم به خلیفه سوم. اهل بیت علیهم السلام بعد از سقیفه وقتی دیدن به خلیفه اول رأی دادن، اینها قدری مقاومت کردن، دیدن مردم همراهی نمی کنن و رأیشون تو صندوق خلیفه اول داره ریخته میشه، اهل بیت هم امام علی علیه السلام همراه شد. رازش چی بود؟ آیا خودش حاکم مشروع نمی دونست؟ نه، اتفاقا می فرمود، بعدن فرمود که ولقد تقمص ابن ابي قحافه، این لباس بله. خلافت رو پسر ابي قحافه برتن کرد، در حالی که میدونست محلی منها محل القطب من الرها، در حالی که من محور خلافت بودم. یعنی اونا رو قبول
اونا میدونستن.
بله. اونا میدونست. یعنی بله. من خودم حاکم مشو. یا بله. وقتی آمدم بیعت بگیرن از حضرت، روزهای اول حضرت فرمود که لباسی رو برتن کرده مدعی شده، حق حاکمیت از آن منه، یعنی تعبیر معنا این حضرت مقاومتی که میکنه چند ماه بیعت نمیکنه.
بله.
این نشون دهنده این که از زهرا سلام الله علیها میاد وا میسته، خب معصومه بود، میاد وا میسته و میگه نباید بیعت بکن بگیرید از علی علیه السلام، نشون دهنده این است که رأی اکثریت از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها مشروعیت نمیاره. این که میفرماد من الذي نقموا من ابا الحسن نقموا منه والله نكير السيف وشدت وتعتف تنعمره في ذات الله، یعنی محض زهرا سلام الله علیها این رو نوعی انتقام گیری از علی علیه السلام میبینه، این حاکمیت رو مشروع نمیدونه و مدعی هستش که این حاکمیت با این، و یا به مردم میفرماد که اشرکتم بعد الایمان، شما بعد از ایمان آوردن شک ورزیدید با این بیعتی که کردید. این نشون میده که از منظر از زهرا سلام الله علیها این رأی اکثریت رأی مشروعی نیست. خب حالا چرا همراهی
کرد؟
چرا همراهی کرد امام علی علیه السلام؟ امام علی علیه السلام به چند تا دلیل میاره. دلیل اولش این هستش که میفرماد که مردم تازه مسلمان بودن، اگه میدیدن ما بر سر قدرت با هم میجنگیم اینها دینشون سوس میشد. اصلا میگفتن که پس بهشت و جهنمی در کار نبوده که اینها بر سر قدرت این دنیا اینجور بر روی هم شمشیر میکشن. بعد میفرمود که این اختلافات و تفرقه ما موجب این میشه که اصل اسلام یه دفعه نابود بشه، ما به جان هم بیفتیم اصحاب، اون وقت ابو سفیان بیاد بزنه قدرت رو بگیره. یعنی اسلام به کلی نابود بشه و شهرهای مختلف هم از اسلام برگشته بودن.
بله.
مرتدین. خب پس اینجا حفظ مصلحت اسلام که برمیگرده به امت اسلامی که این آخرین شریعت باید باقی بمونه، نابود نشه، و این مردمی را که حالا تو بحث ولایت همراهی نکردن با شریعت، در سایر اصول و فروعات دین لااقل این دین براشون بمونه، تبعیت کنن، بخشی از مصلحت اسلامی، مصلحت پیروی کردن از احکام اسلام نصیبشون بشه و اینها تکامل نسبی پیدا بکنن در این دنیا. تو ماجرای بیعت با امام علی علیه السلام، وقتی که 25 سال خانه نشین بود حضرت سکوت میکرد، 25 سال که گذشت، اون وقت امیرالمومنین علیه السلام به حکومت که رسید میفرماد که ولا الله حضور الحاضر.
بله.
اگه این رأی اینهایی که آمدن بیعت کردن نبود، که قرائن وجود داره اکثریت بود، اکثریت مدینه بود، تصمیم گیرهای اون زمان مهاجران انصار بودن، تو مدینه اگه اکثریت رأی میدادن بقیه شهرها تبعیت میکردن. میگن انقدر جمعیت زیاد بود که من ترسیدم حسن و حسینم زیر دست و پا له بشن. خب یعنی اکثریت مشخص تاریخ میگه با امیرالمومنین علیه السلام بود. اونجا تبعیت میکنه، اما راز تبعیتش نه به خاطر این است صرفا که اکثریت اومدن. باز اونجا میفرماد که اگر نبود عهدی را که خداوند گرفته از علما که بر گرسنگی گرسنگان و ستمگری ستمگران ساکت نباشند،
بله،
من نمی اومدم تو صحنه. ولی خودشو امام برحق میدونه حتی اون زمانی را که توی میگه بله این حق حاکمیت از آن من هست، اون زمان زمینه فعلیت یافتن نبود، الان هست.
درست.
الان مردم حضور حاضر میان، ولی هدف من از پذیرش این حاکمیت این صرفا به خاطر این نیست که اکثریت میخوان، بلکه به خاطر این است که من الان میتونم حق مظلوم را از ظالم بگیرم و اونی که اسلام میخواد رو پیاده بکنم.
پس این حضور حاضر یا اون اکثریت اینو داره به امام جامعه بستید میده که بستید. بتونه قدرت اعمال کنه
و اسلام، احکام اسلام،
احکام اسلام رو پیاده کنه،
و این احکام هم برای امت هستش، برای
سعادت خودشونه،
خودشون.
بله.
مرحله سوم توی ماجرای حکمیت هست.
بله.
توی ماجرای حکمیت تو جنگ صفین میشه گفت که نصف به علاوه یک، حالا حدس میزنیم. اون وقت تو لشکر حضرت میخواستن که امام علی علیه السلام این حکمیت رو بپذیره. وقتی معاویه قرآن ها دستور داد قرآن ها رو بر بالای نی ببرن و پیشنهاد بکنن که بیایید بین ما و شما بر اساس قرآن حکم بشه،
بله،
اختلاف اونا بر اساس موازین قرآنی حل کنیم، اونجا بخشی از لشکر حضرت فریب خوردند و اصرار کردن و حضرت گفتن که شما به مالک اشتر بگو برگرده و اینجا حکمیت بر. اینجا امیرالمومنین علیه السلام پذیرفت. دلیل پذیرشش چی بود؟ خاطر اینکه اینا گفته بودن اگه نپذیری،
بله،
ما تو رو تحویل معاویه میدیم، میکشیم. و این حضرت ابتدا مقاومت کرد، اینا رو سعی کرد توجیه بکنه این فریب است، فریب نخورید، اگه یه مقدار صبر بکنید پیروزی حاصل میشه و برای سالیان متمادی شاید یک حکومت اسلامی واقعی شکل بگیره، ولی اینها نمیپذیرفتن. وقتی نپذیرفتن حضرت اینجا آمد حکمیت رو قبول کرد. چرا قبول کرد؟ چون احساس میکرد که اگر حکمیت رو قبول نکنه، حکومت اسلامی همون تو میدان جنگ صفین در سال 37 هجری نابود میشه. وقتی که از بین رفت ساقط شد، این قدرتی را که امیرالمومنین علیه السلام داره برای اجرای برخی از احکام اسلام، بخشی از احکام اسلام تو بخش معظمی از جهان اسلام منهای شام، این قدرت از دست میره.
بله.
و حضرت دو امام میگه من میپذیرم تا شما بفهمید که این تعابیر من استش، تحلیلی اینها، که مردم بفهمن، اتمام حجت بشه که این بیعت، این ادعایی که معاویه میکنه که من با به قرآن پایبند هستم، به اون چی که قرآن بگه عمل، این ادعا
دروغه. برای رشد جامعه در واقع.
بله. اینجا همین اتفاق افتاد، اتفاق بعض حکمیت، مردم فهمیدن که معاویه فریبکار بود.
درسته.
مورد چهارم در صلح امام حسن علیه السلام است. در صلح امام حسن علیه السلام، امام حسن علیه السلام میاد صلح رو میپذیره، بعدم اتفاقا تسلیم میکنه چون عظم ناس صلح رو خواستن، اکثریت مردم صلح رو خواستن، من این رو پذیرفتم.
بله.
ولی ادامه میده میفرماد که من وقتی شیعیان اعتراض میکنن میگن که خب وقتی حق حاکمیت از آن ما بود، از آن شما بود، چرا رفتید کنار؟ حضرت میفرماد که من دیدم اگر این جنگ اتفاق بیفته با معاویه، شما همه کشته میشید، همه که کشته شد دیگه فریاد زنی نیست از اسلام ناب دم بزنه. یعنی بازم بقای اسلام اینجا معیاره. ببینید میگه من رأی اکثریت رو اینجا پذیرفتم، چرا؟ چون اگر نمیپذیرفت اسلام نابود میشد. اسلام نابود میشد دیگه مسیر هدایت برای بشریت مسدود میشد. خب حالا اینا همه مساله این چهار مورد، اما دو موردی را که با رأی اکثریت مخالفت کردن
بخواید دو مورد بزنیم برای جلسه بعد استاد، اگر که
ایرادی نداره.
بسیار خب، برای اینکه حالا همین بس در واقع خیلی از این منظر جالبه که پس مواردی رو داشتیم در تاریخ اسلام که اکثریت اومدن و موردی رو مطالبه کردن که علارغم میل باطنی حالا معصوم هم بوده، اما حضرت پذیرفتن و دلیلش هم به خاطر همین نکته بود شما فرمودید.
برای بعضی از موارد نپذیرفتن، دلیلش هم تو برنامه آینده خواهیم،
تو برنامه آینده انشالله میگیم، برای حفظ اسلام و در واقع اون رشد اجتماعی و سعادت و هدایت بشر. بسیار خیلی ممنونم از نکات جناب استاد سلیمانی. ما در برنامه بعدم در خدمتشون هستیم تا استفاده کنیم و در واقع نسبت بین بحث مشارکت و حضور مردم در جامعه با سیره اهل بیت برای ما بیش از پیش روشن بشه. فیلم و صوت این برنامه رو میتونید به سایت در واقع دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه بکنید، موجود است اونجا، ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره و از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار شما.